ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد یک شنبه 18 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 8 ماه ژوئیه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً 30 دقیقه به طول خواهد انجامید. طبق روال همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و سپاسگزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام. دومین و آخرین روز از نشست گروه 20 عصر شنبه در هامبورگ آلمان برگزار شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه پایانی این نشست آمده است که همه اعضای گروه 20 به جز آمریکا بر پایبندی به تعهدات خود در پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که پیمان پاریس را نمی‌پذیرد. همزمان با برگزاری این نشست دو روزه، معترضان به جهانی سازی در هامبورگ دست به تظاهرات زدند که به درگیری میان معترضان و پلیس آلمان کشیده شد. در این باره در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. فرماندهان ارتش عراق روز شنبه اعلام کردند که موفق شدند بخش قدیمی شهر موسل را از کنترل نیروهای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کنند. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، در جریان درگیری‌های روز شنبه در موسل، ده‌ها تن از اعضای گروه داعش کشته و تعدادی نیز تسلیم شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرنگاران مستقر در موسل از اعلام قریب الوقوع روزی نهایی در این شهر توسط مقام‌های عراق خبر داد. نیروهای عراقی با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از ماه اکتبر 2016 عملیات آزادسازی موسل را آغاز کردند. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه از کشف انبار سلاح مربوط به گروه جیش العدل در نزدیکی شهرستان سراوان خبر داد. وی گفت که در این عملیات 35 قبضه سلاح، 10 فشنگ، 3 راکت و 1 توپ ضد هوایی با برد 7 کیلومتر کشف شده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، قرار بود از این سلاح‌ها علیه شهروندان این استان استفاده شود. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با ماموران نیروی انتظامی ایران درگیر شده است، خود را مدافع شهروندان اهل سنت در سیستان و بلوچستان می‌داند، اما مقام‌های ایران از این گروه با عنوان تروریستی نام می‌برند. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه با بیان اینکه نیاز جامعه به هنر موسیقی امری بدیهی و غیر قابل انکار است، گفت نمیتوان با آنچه امری بدیهی است مبارزه و مقابله کرد. وی تاکید کرد که سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت ابعاد مختلف موسیقی بنا به درخواست جامعه است. رضا صالحی امیری این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، در خطبه‌های نماز جمعه گفت 75% مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند. پیشتر احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز گفته بود که اساساً با برگزاری کنسرت در سراسر ایران مخالف است. و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، کولبری را شغلی طاقت فرسا خواند و بر لزوم چاره اندیشی برای کمک به کولبران تاکید کرد. وی از استاندار کردستان و نمایندگان مجلس خواست برای ساماندهی و حل و فصل این موضوع طرح‌هایی مانند بازارچه‌های مرزی ارائه کنند. اسحاق جهانگیری روز شنبه در ادامه گفت مسائل قومی، سیاسی و مذهبی نباید مانعی بر سر حل مشکلات کشور و نیازهای مردم باشد. سالانه گزارش‌های متعددی از کشته و زخمی شدن کولبران بر اثر شلیک گلوله ماموران نیروی انتظامی منتشر می‌شود و مدافعان حقوق بشر بارها از عملکرد حکومت ایران در قبال مناطق کردنشین انتقاد کردند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب خواهید شنید. پایان اجلاس گروه G20 در هامبورگ آلمان، توافق 19 کشور بر معاهده آب و هوایی پاریس.
با توجه به سطح اختلافات کم سابقه ای که میان دو سوی اقیانوس پیش اومده، تردید بود که اصولا در این اجلاس به یک توافق و یک بیانیه مشترک برسند.
فرمانده نیروی بسیج سپاه میگوید اگر دولت رسما درخواست کند، سپاه پاسداران از عرصه اقتصاد کشور کنار خواهد رفت. گزارشی خواهید شنید از راهپیمایی بزرگ حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه. و نخستین پیمان برای منع تسلیحات هسته‌ای با رأی بیش از 120 کشور جهان در سازمان ملل به تصویب رسید. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اجلاس دو روزه سران کشورهای گروه 20 بعد از ظهر روز شنبه در هامبورگ آلمان به پایان رسید و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتایج اجلاس را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گفته خانم مرکل، بجز آمریکا همه شرکت کنندگان در اجلاس بار دیگر بر تعهدات خود در چارچوب پیمان تغییرات اقلیمی پاریس تاکید کردند و محتوای این پیمان را غیر قابل بحث اعلام کردند. دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ پیش از این اعلام کرده بود که خود را مقید به پیمان پاریس نمی‌داند و از این پیمان خارج شد. آقای ترامپ با یک جانبه خواندن پیمان پاریس روز شنبه در اجلاس گفت:
ما پیام روشنی به جهان دادیم. ما نمی‌خواهیم به هیچ ملتی اجازه بدهیم که دیگر از ما سوء استفاده کند. به همین دلیل بود که ما از پیمان اقلیمی پاریس که یک جانبه بود خارج شدیم. حرفم را باور کنید که این پیمان و قرارداد خوبی برای کشور ما نبود و همکاری‌های ترانس پاسیفیک یا نفتا اشتغال را از بین می‌برد و به همین خاطر ما بر یک مذاکره مجدد همه جانبه بر سر نفتا پافشاری می‌کنیم و اگر موفق نشویم به نتیجه دلخواه دست یابیم، معنیش پایان نفتا برای همیشه خواهد بود.
روز شنبه رهبران کشورهای عضو گروه 20 بر تأمین بودجه بیش از 300 میلیون دلار برای کمک به زنان و دختران و زنان کارآفرین در جهان توافق کردند. خانم مرکل با ابراز خرسندی از این بودجه گفت:
من خوشحالم که سال آینده در اجلاس گروه 20 در آرژانتین موفقیت‌های اولیه این پروژه را ببینیم و استفاده کنندگان موفق از این صندوق را به نشست زنان گروه 20 دعوت کنیم و نتیجه کمک به دیگران را مشاهده کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با تایید این پروژه و با اشاره به دختر خود بیانکا که چقدر زنان کارآفرین تأثیر گذارند گفت: سرمایه‌گذاری برای زنان معنیش سرمایه‌گذاری در خانواده، رفاه و صلح است و آمریکا با 50 میلیون دلار آماده پشتیبانی از این پروژه است. توافقی که بر سر تجارت آزاد شد به گفته صدر اعظم آلمان این بود که همه کشورها اعلام کردند که اصول سازمان تجارت جهانی برای بازرگانی جهانی را به رسمیت می‌شناسند، در حالی که همه کشورها می‌توانند قراردادهای دو یا چند جانبه با یکدیگر را امضا کنند. در روز دوم و پایانی اجلاس سران کشورهای عضو گروه 20، مسئله مبارزه با تروریسم و چگونگی کمک به آفریقا برای مبارزه با فقر و خشکسالی از موضوعهای اجلاس بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، درباره اجلاس سران در هامبورگ به رادیو فردا میگوید این اجلاس با بیانیه قابل تعبیر و تفسیر پایان یافت و به هر حال از شکست جلوگیری شد.
در آستانه این اجلاس این تردید و نگرانی وجود داشت که اصولا با توجه به سطح اختلافات کم سابقه ای که میان دو سوی اقیانوس پیش اومده سر مسائل مختلف، به خصوص بعد از روی کار اومدن دولت ترامپ، که به لحاظ سیاست ها و شرطهایی که این دولت در زمینه مسائل زیست محیطی، تجارت جهانی، نوع نگاهش به امنیت بین المللی، تردید بود که اصولا در این اجلاس به یک توافق و یک بیانیه مشترک برسن. به همین خاطر هم می‌بینیم که به هر صورت با تلاشی که خانم مرکل کرد و برخی اعضای دیگه این گروه، تا حدودی شکست کامل ممانعت ازش به عمل اومد. ما می‌بینیم یک فرمول بندی های ژله‌ای در این بیانیه پایانی منتشر شده، از جمله اینی که به آقای ترامپ به هر صورت به رسمیت شناخته شده خروجش از پیمان پاریس و حتی درش گفته میشه که آمریکا بهش کمک خواهد کرد که کشورهای در حال توسعه انرژی های فسیلی رو به نوعی سالمتر و پاکیزه‌تر به کار بگیرن که اصلا مغایره با پیمان پاریس که میخواد از انرژی فسیلی خارج بشه جهان. در مورد تجارت آزادم گرچه خب یه مقدار توافق نظر بیشتری بود، قراردادی در اونجا هم باز با فشار آمریکا یک فرمول بندی شده که مکانیزم های دفاعی هر کشور در دفاع از منافع خاص خودش به رسمیت شناخته میشه، که خب راحت میشه ازش تعبیر و تفسیرهای متفاوتی کرد و به نوعی سیاست های حمایت گرایی آمریکا از اقتصاد خودش یا برخی کشورهای دیگر رو توجیه بکنه. و همه این دلایل به نظر میاد که اجلاس تا حدودی از شکست نجات پیدا کرده، ولی با یک بیانیه قابل تعبیر و تفسیر بسیار. مجموعا نمیشه به عنوان یکی از موفقیت آمیزترین اجلاس های گروه 20 در این 10-12 سال گذشته ازش یاد کرد.
در حاشیه روز دوم اجلاس سران گروه 20، دونالد ترامپ و ترزا می نخست وزیر بریتانیا با هم دیدار و گفتگو کردند. به گفته آقای ترامپ، دو کشور بر گسترش حجم تبادلات بازرگانی خود به توافق‌هایی دست پیدا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان دیدار و بر سر روابط دو کشور و سیاست روسیه و ترکیه در سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه هم با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. به نوشته روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا، پاپ فرانسیسکو رهبر کاتولیکای جهان با نگاه به اجلاس گروه 20 از اتحاد قدرتمندان علیه فقیران و مهاجران ابراز نگرانی کرده است. روز شنبه هم اجلاس هامبورگ با اعتراض‌های گسترده خیابانی همراه بود. بزرگترین راهپیمایی علیه این اجلاس که پیش بینی می‌شد بیش از 100 هزار نفر در آن شرکت کنند، روز شنبه برگزار شد. در اعتراض‌های روزهای گذشته بخشی از معترضین با آتش زدن خودروها و راهبندان خیابانی هامبورگ را تبدیل به شهری با صحنه‌های شبیه جنگ داخلی کرده بود. مخالفین برگزاری اجلاس می‌گویند با اعتراض‌های خود موفق به اخلال در برگزاری آسوده اجلاس شدند و به هدف خود رسیدند. به گفته آنگلا مرکل، اجلاس آینده سران کشورهای عضو گروه 20 در آرژانتین برگزار خواهد شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما سرتیپ پاسدار غلام حسین غیب پرور، فرمانده نیروی بسیج، در واکنش به انتقادها از حضور سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد ایران میگوید اگر مسئولان دولتی به طور رسمی اعلام کنند که موافق حضور سپاه در اقتصاد کشور نیستند، این نیروی نظامی از عرصه اقتصاد ایران بیرون خواهد رفت. طی هفته های اخیر تنش های لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره دخالت این نهاد در امور اقتصادی بالا گرفته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چقدر سخنان فرمانده نیروی بسیج مبنی بر آمادگی سپاه برای خروج از عرصه اقتصادی ایران جدی است.
والا ایشون شوخی میکنه، به نظر من یه جست تبلیغاتی میگیره. سپاه با احمدی نژاد میلیاردها در وزارت نفت و نیرو و راه و شهرسازی و سایر جاها کاسبی کرد، پروژه های بزرگ، و خیلی هاش هم به نتیجه نرسید و پولهای مملکت رو به باد دادن. این بیشتر به نظر من یه جست تبلیغاتی است که این آقای غیب پرور گرفته، ضمن اینکه از عهده هیچ کدومشون هم بر نمیاد اصلا دیگه، اینطور که لای دست و پای اقتصاد کشور رفتن برن بیرون.
آقای سازگاره، حالا تبعات خروج سپاه از عرصه اقتصادی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه بخشای زیادی از پروژه های عمرانی و تولیدی کشور در دست این نهاد هست؟ آیا خروج سپاه از این پروژه های بزرگ باعث بروز اختلال در مدیریت این پروژه ها نمیشه؟
اصلاً به هیچ وجه. یعنی نه فقط اشکالی پیدا نمیشه، بلکه یگانه راه حل احیای اقتصاد ایران و درست کردنش از این میگذره که در اولین قدم اموالی رو که و شرکت ها و پروژه ها و مؤسساتی که بیت رهبری و سپاه این دو ارگان که روی همدیگه با مؤسسات تابع و وابسته شون بیش از 46% از تولید ناخالص داخلی ایران دارن کنترل میکنن، این باید از دست اینا گرفته بشه و واگذار مردم بشه. ممکنه شرکت ساختارش بمونه ولی مالکیتش عوض شه، مدیریتش عوض شه، برگرده به دست مردم، برای اینکه یک رقابت آزاد بتونه در اقتصاد ایران شکل بگیره. اینطوری که این آقایون با زور و اسلحه و پشتوانه سیاسی و انحصار قدرت سیاسی و سرکوبگرانه وارد اقتصاد ایران شدن، نتیجهش این فاجعه ایش که می‌بینیم.
آقای سازگارا، بارها مقامات سپاه پاسداران گفتن که نمیتونن در ارتباط با مسائل سیاسی کشور بی تفاوت باشن. آیا این حساسیت سپاه نسبت به سیاست داخلی و حتی خارجی کشور به این نهاد اجازه میده که عرصه اقتصادی رو رها کنه و به پادگانها برگرده؟
فکر نمی کنم، برای اینکه این آقایون تعریفشون از سیاست خارجی هم با یک تعریف متعارف و مبتنی بر منافع ملی ما تفاوت داره. منفعت ملی ما این است که با همه دنیا رابطه بگیریم، از انزوای سیاسی بیان بیرون، در منطقه دشمنی نکنیم، منافع ملیمون رو در نظر بگیریم، پول ایران رو نبریم خرج جنگ و کشتار در سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان بکنیم و مثل بقیه کشورها، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل هر کشور دنیا، مثل یه مملکت متمدن با بقیه دنیا زندگی کنیم. منتها این آقایون این رو نمیخوان. تعریفشون از سیاست خارجی آقای خامنه‌ای و سپاهی‌ها صدور انقلاب کماکان، تشکیل هسته های حزب الله مثل مدل خود سپاه، سازمان هایی که هم سیاسی هن، هم نظامی هن، هم اقتصادی هن، هم قاچاقچی هن، هم تروریستی هستن در منطقه است و همین کار رو هم کردن. بنابراین این آقایون برای تأمین هزینه های نگرشی که به سیاست خارجی هم دارن به همین پولا و دوشیدن اقتصاد ایران احتیاج دارن، زمین که در ده ها کار خلاف هم کارهای مافیایی هم درگیر هستن.
محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اظهارات غلام حسین قیب‌پرور، فرمانده نیروی بسیج، که گفته بود که اگر دولت به طور رسمی اعلام کنه که موافق حضور سپاه در اقتصاد نیست، این نیرو آمادگی داره که از اقتصاد ایران بیرون بره. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای دست بردارین از این جنگ‌های نیابتی توی سوریه و عراق و یمن. هزینه‌ای که بابت این جنگ‌ها شما دارین پرداخت می‌کنین، می‌تونین مسائل زیرساختی کشور رو درست بکنین. مشکلی بی آبی کشور مردم ایران رو داره به کشتن میده. خواهشن این هزینه‌ها رو کمی خرج مملکت بکنین. کافیه دیگه از این جنگ برپا کردن و این آتش افروزی.
آقایون فرماندهان سپاه، یکم خجالت بکشین از این آرایی که مردم با آقای روحانی دادن. رئیس جمهور نگفتن چرا سپاه تفنگ داره که شما این همه جار و جنجال را انداختید. گفت چرا اقتصاد به یک دولت تفنگدار داده شده. میدونید معنیش یعنی چیه؟ که در این مملکت دو دولت وجود داره، یکی شماهایی که هر کاری دلتون میخواد میکنید و یکی دولت منتخب معلوم که هیچ کاری اجازه نداره بکنید.
من نمیدونم این جمهوری اسلامی کی میخواد دست از این حرفا و بازی ها و صحبت ها برداره، دست از تحقیر مردم ایران برداره. مسئله تازه درباره حریم خصوصی که نمیدونم، یکی از این مقامات قضایی گفته که بخش پنهان خودرو از جمله صندوق عقب جزء حریم خصوصی نیست. آخه این چه حرف مسخره ایه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما نخستین پیمان برای منع تسلیحات هسته‌ای با رأی 122 کشور جهان در سازمان ملل به تصویب رسید. کنفرانس ملل متحد برای مذاکره درباره سازوکاری الزام‌آور از نظر حقوقی برای ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای و راهنما به سوی نابودی کاملشان روز جمعه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در حال این معاهده را پذیرفت که کلیه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای آن را تحریم کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
اعلام رأی موافق نزدیک به 2/3 کشورهای عضو سازمان ملل به نخستین پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای با برخاستن نمایندگان کشورهای حاضر در کنفرانس از صندلی‌هایشان و کف زدن‌های ممتدم را خواهد. در پی تصویب پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، رئیس کنفرانس ملل متحد که این معاهده را به مذاکره گذارد، ایلین وایت گومز در یک نشست خبری پذیرش این پیمان را یک رویداد تاریخی خواند.
همه شما خبر خوب را می‌دانید. سازمان ملل متحد رسماً پیمان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را پذیرفت. این لحظه‌ای تاریخی برای جامعه بین‌المللی است. این نخستین معاهده چند جانبه خلع سلاح هسته‌ای است که طی بالغ بر 20 سال گذشته منعقد شده است. ما مأموریتی را به انجام رسانده ایم که مجمع عمومی ملل متحد به کنفرانس ارائه کرد تا هرچه زودتر این سازوکار الزام‌آور حقوقی برای ممنوع کردن سلاح‌های هسته‌ای تکمیل شود.
هیچ یک از 9 کشور دارنده تسلیحات هسته‌ای، ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه، هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل از این معاهده حمایت نکردند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل در بیانیه مشترک این معاهده را به طوری آشکار بی توجه به واقعیات محیط امنیت بین المللی دانستند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مخالفت کشورهای دارای سلاح هسته‌ای با این پیمان را مسئله‌ای غیر عادی نمی داند، ضمن اینکه به اهمیت این پیمان اشاره دارد.
اینکه الان به نتیجه رسیده البته اقدام خیلی مهمیه و اینکه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هم باش مخالفن و اون رو امضا نکردن باز قابل پیشبینی بود، به خاطر اینکه در موارد قبلی هم از جمله در 1996 که دیوان بین المللی لاهه راجع به قانونی بودن استفاده از سلاح اتمی اظهار نظر میخواست بکنه، تمام کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مخالف این بودن که دادگاه علل اصول در این زمینه اظهار نظر بکنه و اصرار داشتن که باید واقعیات رو در نظر گرفت که الان 9 کشور لااقل سلاح هسته‌ای دارن و اینا نظر کلیشون این است که سلاح رو در پاره موارد ممکن است بشه استفاده کرد و بنابراین ممنوعیت جامعش با واقعیت دنیا سازگاری نداره. به همین دلیل این کنوانسیون خیلی مهم از این دیدگاه و نتیجه‌اش البته این خواهد بود که کشورهایی که اون رو تصدیق بکنند نهایتاً، چون حالا فقط این کنوانسیون پذیرفته شده، مراحل قانونیش تا به مرحله تصدیق برسه و لازم الاجرا بشه طولانی خواهد بود، ولی اون کشورهایی که این رو تصویب بکنن و من انتظار دارم کشورهای زیادی این کار رو بکنن، مفهومش این است که متحد میشن که هیچ وقت در آینده تولید سلاح هسته‌ای نکنن و از این نظر بسیار کار موفقیت آمیزی بوده.
ایران نیز در میان کشورهایی بود که به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای رأی مثبت داد. در کنفرانس ملل متحد، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رضا نجفی، که سرپرستی هیئت ایران در کنفرانس را بر عهده داشت، با اشاره به طرح ایران نزدیک نیم قرن پیش برای خاورمیانه‌ای آری از سلاح‌های هسته‌ای، موضع ایران در مورد ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را پایدار خواند.
ابتکار ایران در سال 1974 برای ایجاد محدوده ای فارغ از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و صدور فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوعیت سلاح‌های انهدام جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای به روشنی تداوم این موضوع را در این رابطه تصدیق می‌کند.
تدوین یک چنین معاهده‌ای بین المللی با همه ویژگی‌ها و کاستی‌هایی که می‌تواند داشته باشد کاریست دشوار و پیگیر. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم.
تلاش برای موافقت روی یک کنوانسیون بین المللی جامع در مورد ممنوعیت سلاح هسته‌ای سالهای سالی که طول کشیده، کشورهای زیادی روش اصرار داشتن، زحمت کشیدن، پافشاری کردن و بنابراین الان که به نتیجه رسیده، مثل موارد دیگه مشابه از جمله کنوانسیون 1992 مربوط به سلاح‌های شیمیایی یا کنوانسیون مربوط به ممنوعیت استفاده از مین در جنگ، اینا مسائلی است که
به نتیجه رسیدنش خیلی زحمت داره، به خاطر اینکه اکثر کشورها در واقع دست خودشون رو نمیخوان ببندن یا محدود بکنن امکانات خودشونو.
مجمع عمومی ملل متحد در ماه دسامبر، 7 ماه پیش، با 113 رأی موافق در برابر 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، قطعنامه‌ای را پذیرفت برای مذاکره درباره یک سند الزام‌آور حقوقی جهت ممنوع کردن سلاح‌های هسته‌ای که به سوی امها کاملشان بیانجامد و همه کشورهای عضو را برای مشارکت تشویق کرد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای از 20 سپتامبر 29 شهریور برای امضای کشورهای دیگر آماده خواهد بود و هنگامی که 50 کشور آن را به تصویب برسانند، جنبه اجرایی خواهد یافت.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونه
دسترسی داشته باشه،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. در ترکیه راهپیمایی عدالت که روز 25 خرداد در آنکارا شروع شد، فردا یکشنبه با برگزاری تجمع بزرگی در استانبول به پایان می‌رسد. این راهپیمایی به ابتکار حزب جمهوری‌های خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت و در اعتراض به صدور حکم زندان برای یکی از نمایندگان این حزب و سرکوب مخالفان برگزار می شود. از زمان کودتای نافرجام تیر ماه سال گذشته، هزاران نفر از مخالفان حکومت در ترکیه بازداشت و یا از کار برکنار شدند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
راهپیمایی عدالت روز 25 خرداد در آنکارا آغاز شد. این راهپیمایی روز یکشنبه با برگزاری یک گردهمایی بزرگ در میدان مالتپه استانبول و با سخنرانی کمال کلیچدارولو، رهبر حزب جمهوری خلق، خاتمه می‌یابد. هزاران نفر از اعضا و هواداران حزب جمهوری خلق، شماری از احزاب مخالف دولت، نمایندگان سندیکاها، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و فعالان حقوق بشر در راهپیمایی تاریخی عدالت شرکت کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی مسیر 450 کیلومتری آنکارا استانبول را با طی روزانه حدود 20 کیلومتر به پایان می‌برند که در نوع خود یکی از طولانی ترین و گسترده ترین راهپیمایی های اعتراضی جهان به شمار می رود. این راهپیمایی در اعتراض به دستگیری، محاکمه و صدور حکم 25 سال زندان برای انیس بربرولو، نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، و دستگیری و محاکمه هزاران نفر دیگر برگزار می شود. اتهام آقای بربرولو دادن اطلاعات مربوط به تریلرهای حاوی سلاح به مقصد سوریه به روزنامه جمهوریت است. این تریلرها حدود 2 سال پیش از طرف میت، سازمان اطلاعات ترکیه برای رساندن سلاح و مهمات به گروهی از مخالفان بشار اسد راهی خاک سوریه بودند که در خاک ترکیه کشف شدند. انتشار تصاویر و ویدیوهای مربوط به این عملیات محرمانه به دستگیری و محاکمه چندین نفر از جمله جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت و انیس بربرولو منجر شد. کمال کلیچدارولو، رهبر حزب جمهوری خلق، در آغاز راهپیمایی عدالت خطاب به مردم ترکیه گفت:
Ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız.
برای آینده این کشور و آینده فرزندانمان باید دست در دست هم مبارزه کنیم. این راهپیمایی مربوط به یک حزب سیاسی نیست. این راهپیمایی عدالت است. هر کس که خواهان عدالت است باید از این حرکت حمایت کند. ما به همه افکار و عقاید احترام می‌گذاریم، ولی همه ما باید از استقلال قوه قضاییه و برقراری عدالت دفاع کنیم.
رهبران حزب جمهوری خلق میگویند روز یکشنبه یکی از بزرگترین گردهمایی‌ها در مخالفت با دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان و سرکوب مخالفان برگزار خواهد شد. به گفته یکی از مسئولین این حزب در استانبول، برای 11,000 حزب، انجمن، سندیکا و سازمان‌های غیر دولتی دعوتنامه فرستاده شده و انتظار می‌رود در تجمع روز یکشنبه بیش از 1,500,000 نفر از ساکنان استانبول و دیگر شهرهای ترکیه شرکت کنند. تدابیر امنیتی در سطح شهر استانبول تشدید شده و مسیر راهپیمایان در داخل شهر استانبول از طرف محافظان حزب جمهوری خلق و نیروهای امنیتی ترکیه تحت کنترل است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و دولت باهچلی رهبر حزب دست راستی حرکت ملی این حرکت اعتراضی را محکوم کرده و آن را کمک به گروه‌های به گفته آنان تروریستی و دشمن ترکیه توصیف کرده‌اند. از تابستان سال گذشته به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه حالت وضعیت فوق‌العاده در ترکیه اعلام شده و تاکنون بیش از 115 هزار نفر دستگیر، 50 هزار نفر بازداشت و حدود 120 هزار نفر از کار برکنار شده‌اند. صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها، ارتشیان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و گروه بزرگی از معلم‌ها از جمله بازداشت شدگان و اخراجی‌ها هستند. اتهام این گروه بزرگ همکاری، کمک و یا شرکت در کودتای نافرجام تیر ماه سال گذشته است. دولت ترکیه فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت را به برنامه ریزی و رهبری این کودتا متهم کرده است. آقای گولن که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، همه این اتهامات را رد کرده است.
نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
تیم ملی دو میدانی ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در هند روز شنبه صاحب یک مدال طلا در 2-3000 متر با مانع شد. حسین کیهانی زاده در سومین روز مسابقات دو میدانی آسیا مسافت 3000 متر با مانع را در مدت 8 دقیقه و 43 ثانیه و 82 صدم ثانیه دوید و بر سکوی اول ایستاد. این چهارمین مدال طلای ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا در هند بود. پیش از این احسان حدادی در پرتاب دیسک، علی سمری در پرتاب وزنه و حسن تفتیان در 200 متر برندگان مدال‌های طلا بودند. مسلم نیادوست نیز مدال برنز 1500 متر را به دست آورد. روز شنبه رضا مقدم از ایران در پرتاب چکش پنجم شد و کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع ششم و میلاد صیاد در 110 متر با مانع حذف شد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جوانان جهان در قاهره با ششمین شکست خود روبرو شد و این بار در برابر کره جنوبی. نتیجه 81-77 به سود کره جنوبی. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران که پیش از این در مقابل تیم‌های جوانان آمریکا، ایتالیا، آنگولا، اسپانیا و مصر نیز شکست خورده، امروز یک شنبه در هفتمین مسابقه با تیم ملی جوانان کشور آفریقایی مالی روبرو می شود. برنده این مسابقه در بین 16 تیم شرکت کننده در مسابقات جهانی مقام 15 را کسب خواهد کرد. در ایران دبیر فدراسیون فوتبال تغییر کرد. علیرضا اسدی رفت و محمد رضا ساکت جانشین وی شد. این تغییر به دنبال اختلاف و دعوا میان کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و علیرضا اسدی دبیر پیشین فدراسیون فوتبال در فضای مجازی پیش آمد که نهایتاً کنار رفتن علیرضا اسدی را به دنبال داشت. ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به شبکه خبر گفت این مسئله ارتباطی به اختلاف مربوط به دبیر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی ندارد.
حالا یه اطلاعی خورد تو هیچ ربط به این اطلاعی آقای کیروش و اطلاعی آقای اسدی نمون شدیدن تکسید میکنم و واقعیتیه میگم. دوست تا رسانه ما داریم دوست دارن دیگه دوست دارن یه مقداری داغش کنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری تسنیم امیر عابدینی مسئول کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال با انتقاد از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفت او فدراسیون را سیاسی کرده است. در مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن روز شنبه نوواک ژوکوویچ سرب بازیکنی که از وی به عنوان بخت شماره 2 برای قهرمانی نام برده می شود به دور چهارم رسید. همچنین میلوش راونیچ کانادایی شماره 6 و توماس بردیش بازیکن جمهوری چک که در رده 11 است از جمله بازیکنانی بودند که با غلبه بر حریفان به دور چهارم رسیدند. در بخش زنان آنگلیک کربر از آلمان بهترین بازیکن جهان به اتفاق وزنیاکی از دانمارک و رادوانسکای لهستانی که به ترتیب شماره های 5 و 9 جهانند وارد دور چهارم شدند.
با پایان خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجموعه خبری این مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه دیدگاه ها از همکارم کیوان حسینی باشید. ممنون که همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از شعار اول آمریکا تا لحظه‌ای که دونالد ترامپ چشم در چشم رهبران گروه 20 در هامبورگ نشست، مسئله تجارت آزاد در عرصه بین المللی یکی از زوایای مهم شعارها و اقدامات رئیس جمهور آمریکا بوده، کشوری که دهه‌ها سردمدار اصلی تجارت آزاد در جهان بوده است. اما حالا آقای ترامپ میگوید پیمان معروف نفتا یا قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی را با شرکای این کشور یعنی مکزیک و کانادا بازنگری خواهد کرد. به حضور آمریکا در مذاکرات پیمان شراکت ترانس پاسیفیک معروف به TPP که قرار بود بین آمریکا باشد و کشورهایی چون استرالیا، ژاپن، سنگاپور، مالزی، پرو و شیلی پایان می‌دهد. و شعارهای حمایتگرایانش بر مذاکرات معطل مانده کشورش با اتحادیه اروپا نیز سایه افکنده است. چرا دونالد ترامپ و همفکرانش در کاخ سفید در دنیایی که روز به روز موانع تجارت آزاد در آن کمتر می شود تصمیم گرفتند درهای کشورشان را به روی معامله با جهان ببندند؟ آیا تجارت آزاد در نهایت به نفع همه کشورهاست یا در حال حاضر آمریکا از وضع موجود ضرر می کند؟ در برنامه دیدگاه های این هفته این سوالات را با دو اقتصاددان بررسی می کنیم، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه در آمریکا و فرانسه. از اینجا شروع بکنیم که این سفر آقای ترامپ به هامبورگ و نشست G20 که داره انجام میشه از یک زاویه، زوایای مختلفی بررسی شده. یکی از زوایایی که بررسی شده مسئله تجارت بین المللی هست. مجله اکونومیست در مطلبی درباره همین موضوع این رویارویی آقای ترامپ رو با رهبران سیاسی دیگر دنیا به ویژه رهبران اروپایی یک رویارویی بین آمریکای با سیاست حمایتگرایی یا پروتکشنیست در مقابل آلمان به عنوان کشور طرفدار تجارت آزاد معرفی کرده. این دقیقاً به چه معنا هست؟ سوال اول من این هستش که چرا آمریکا که یکی از سردمداران تجارت آزاد بوده همیشه الان با دولت آقای ترامپ متهم میشه به اینکه از سیاست‌های حمایتگرایی داره طرفداری میکنه و به دنبالش است؟ آقای خاوند، اول از همه شما بفرمایید که چرا چون این رویارویی رو ازش صحبت میکنن بعضی از اقتصاددان‌ها؟
از چندین دهه پیش به این طرف بازرگانی خارجی آمریکا با یه مشکل بزرگ روبرو بوده و اون کسری تراز بازرگانیه. یعنی معمولاً طی این چند دهه صادرات کالا به مقدار زیادی کمتر از واردات بوده و تمام رؤسای جمهوری آمریکا، دستگاه‌های اداری که بر سر کار اومدن در ایالات متحده آمریکا، همیشه شکایت داشتند از این مسئله و گله می‌کردند از شرکای بازرگانی خودشون. از جمله یک زمانی خیلی خیلی کسی که در معرض اتهام بود ژاپن بود. ژاپن به عنوان بزرگترین دشمن بازرگانی آمریکا معرفی میشد. بعدن کار به بعضی دیگر از کشورها رسید، به خصوص چین. ولی ایالات متحده آمریکا در مجموع با اتحادیه اروپا و از جمله همین آلمانی رو که شما ازش اسم میبرین مشکلی نداشت، یا لااقل مشکل حادی نداشت. مسئله از اون وقتی جنبه حاد به خودش گرفت که آقای ترامپ بر سر کار آمد و یک سلسله مسائلی رو عنوان کرد که برای شرکای بازرگانیش شنیدنش خیلی خیلی شگفت‌آور بود. از جمله این که ایشان سازمان جهانی تجارت رو یک فاجعه توصیف کرد. خب این خیلی تکان دهنده بود، چون میدونیم که اصولاً ایالات متحده آمریکا اصولاً یک کشور بازرگانه و سازمان گات بعد از جنگ جهانی دوم که پیش از سازمان جهانی تجارت بود، اگر ایالات متحده آمریکا موافق نبود گات به وجود نمی آمد و همینطور سازمان جهانی تجارت هم بدون موافقت آمریکا به وجود نمی آمد و بدون پشتیبانی آمریکا. در بعضی زمینه‌های دیگر هم ما شاهد اظهار نظرهای تکان دهنده‌ای بودیم از طرف آقای ترامپ وقتی که مثلا در چارچوب اتحادیه‌های بازرگانی، حالا چه نفتا باشه مرکب از آمریکا و کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی، یا اتحادیه اروپا باشه که اصولا آقای ترامپ مخالفت خودش رو با اتحادیه اروپا اعلام کرد. در مجموع این صحبت‌ها باعث شد که شرکای بازرگانی ایالات متحده آمریکا نسبت به تغییر موضع این کشور به شدت حساس بشن، و حساسیت وقتی بیشتر شد که آقای ترامپ حملاتی رو علیه آلمان آغاز کرد، و به خصوص نکته خیلی مهمی که خیلی شگفت‌آور هم تلقی شد وقتی که ایراد می‌گرفت به اینکه چطور در خیابان‌های شهرهای بزرگ آمریکا سیل ماشین‌های ساخت آلمان در حرکت، در حالی که در شهرهای آلمان ماشین‌های آمریکایی خیلی کم دیده میشه. و در حال حاضر این مسئله بیش از پیش قوت می‌گیره که اون یک پارچگی که در میان بعضی از کشورها که معروف بودن به اردوگاه غرب در زمینه اصل بازرگانی و رقابت آزاد، دیگه این یک پارچگی وجود نداره، و این یک نکته مهمیه که به احتمال زیاد حتی در اعلامیه گروه 20 هم منعکس خواهد شد به نوعی.
اینطوری که شما میگید تراز تجاری آمریکا منفی هست، یعنی واردات کالایش بیشتر از صادرات کالا هست، درسته در آمریکا، ولی در کشوری مثل آلمان کاملا برعکس هست، و تا جایی که من میدونم یکی از کشورهایی هستش که بیشترین مازاد تجاری رو داره به مبلغ حدود 300 میلیارد دلار در سال، که خب رقم خیلی بالایی هم هست برای آلمان در اتحادیه اروپا. جناب دادخواه، شما به ما بگید که آیا این وضعیتی که وجود داره آیا بده برای آمریکا، و اگر که اونطوری که برخی از کسانی که در دولت آقای ترامپ هستن بهش اشاره میکنند، آمریکا بره به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایی به نفعش خواهد بود یا نه؟
مسئله تجارت آزاد، بازرگانی آزاد بین‌المللی به نفع همه است. این احتیاجی به بحث و فحص نداره، دیگه مشخص شده. مثالی که میتونیم بزنیم این است که آمریکا 50 ایالت داره. اگر هر کدوم از اینا یک کشور مستقل بودند و تجارت بینشون آزاد نبود، آیا آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا میشد؟ بنابراین تردیدی نیست که به نفع. ولی در مورد آمریکا بایستی به دو نکته اساسی اشاره کرد. یکی این است که آمریکا به ناچار کسری تراز بازرگانی خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه پول بین‌المللی پول آمریکاست. به عبارت دیگه آمریکا تنها کشوریه که توی چاپخونه کاغذ رو میذاره و پول چاپ میکنه، کشورهای دیگه حاضرن اینو قبول بکنن و در مقابلش به آمریکا کالا بدن. هیچ کشور دیگه همچین مزیتی رو نداره. بنابراین با توجه به گسترش اقتصاد بین‌المللی، این ناچاره که پول آمریکا بیشتر بشه، بتونه اقتصاد دنیا رو بگردونه، و در نتیجه این تنها راهش نیست که کسری بشه. نکته دیگه‌ای که در همین رابطه باید خدمتتون عرض کنم اینه که کسری تراز بازرگانی بسیاری کشورها علت عمدش کسر بودجه اون کشوره. این مسئله تئوری اقتصادی حرفا نیست. شما بایستی سه عامل رو در نظر بگیرید: کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، و اینی که آیا پسنداز کشور بیشتر یا کمتر از سرمایه‌گذاری. یعنی کشوری که تراز بازرگانیش مثبته و بودجه‌ش هم فرض کنید متعادل باشه، در اون صورت یه مقداری پول جمع می‌کنه مثل چین، باید بذاره کنار که بهش دست نخوره. بنابراین مسئله این که آمریکا تراز بازرگانی منفی داره مسئله است. اون چی که سر و صدا ایجاد میکنه بازرگانی بین‌المللی کارش انجام بده و به نفع همه باشه، باید همه قواعد بازی رو رعایت کنن. بسیاری اوقات افراد میان میگن آقا نگاه کن اینجا مثلا دارن یارانه میدن به این بابا که یه چیزی رو تولید کنه بفروشه به یه جای دیگه به قیمت پایین‌تر، اونجا نمیذارن کالای ما وارد بشه اون طرف، و این البته مقداری صحیحه ولی مقداری هم جار جنجاله. حدود 10 سال پیش یه کسی در باستون گلوب، روزنامه مهم باستون، یه مقاله نوشته بود که بله در نتیجه نفتا پیمان آمریکای شمالی ما در ماساچوست داریم مشاغلمون از دست میدیم. من در یه جوابی برای همون روزنامه نوشتم که منتشر شد، نشون دادم که درست به عکس، بعد از اینکه نفت ایجاد شده، پایین افتادن اشتغال در کارهای صنعتی ماساچوست افتش کمتر شده. یعنی قبل از نفت سالی 20,000 تا شغل از دست می‌رفته، در حالی که بعد از اون کمتر از 10,000 تا بوده به طور متوسط. به نظر من مردم دنیا و مردم آمریکا عاقل‌تر از اون هستن که یک کار عجیب غریبی انجام بدن. ممکنه تلاطم های ایجاد بشه، ممکنه که صحبت این بشه که بعضی مقررات و قواعد نفتا یا غیر ازالک مورد بررسی قرار بگیره، خود این طرف اون طرف بکنن، ولی این واقعیت قوی تر از اونه که آقای ترامپ یا کس دیگه‌ای بیاد مثلا بخواد آمریکا رو ایزوله بکنه و دورش دیوار بکشه. یه مقداری باید بذاریم که این سر و صداها بخوابه و اون چیزی که قدرت واقعی اقتصادی دنیا و آمریکاست در مجموع پیروز خواهد شد.
جناب دادخواه، به هر حال این حرفایی که آقای ترامپ میزنه یک سری نتایجی هم اون بیرون هم داره، از جمله این که مثلا الان تی پی پی دیگه آمریکایی درش نخواهد بود و از این کشید به کلی کنار، یا اینکه حالا دوباره مذاکره بشه نفتا، یا حتی همین گفتگوهای اقتصادی تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا هم تحت تاثیر قرار گرفته. این بحث تجارت آزاد، حالا جالب، شما هر دو استاد دانشگاه نکات فنی خیلی مهمی رو مطرح کردید در این حالی که بسیار پیچیده است، ولی برای مردم عادی هم یه جذابیتایی داره. تو همین ایران خودمون هم درباره واردات و صادرات و اینکه مثلا محصول داخل باشه محصول خارج باشه، تا جایی که میدونم حتی از انقلاب ایران تا حالا همیشه این بحثا مطرح بوده. من میخوام به زبان ساده اگه بشه به شنونده ما و به بنده بفرمایید که الان بالاخره حق با کیه؟ آیا حق با آقای ترامپ؟ به هر حال ته داستان همونطور که هر دو نفر اشاره کردید، آمریکا داره واردات بیشتری انجام میده. آیا این براش بده خوبه؟ برای اتحادیه اروپا بده خوبه؟ آیا آلمان همینجوری پولدار شده با این صادراتش، با این بنز و بی ام وی که به همه جای دنیا فرستاده، یا نه؟ یعنی اگه اینو بتونیم خیلی ساده باز بکنید توضیح بدید خیلی عالی میشه آقای دادخواه، اگر که اول شما بفهمید.
بدون شک تجارت آزاد به نفع آمریکاست و اون چیزی که بحث هستش این است که آیا یه مقداری بایستی این رو دستکاری بکنیم که اگر یه اشکالی این طرف یا اون طرف داره برکنار بشه، وگرنه در اینکه تجارت به نفع آمریکاست و به نفع تمام کشورهای دیگه است تردیدی نمیشه داشت.
خب این اشکالی که بهش اشاره کردید چیه مثلا؟ در مورد اتحادیه اروپا بفرمایید.
در مورد اتحادیه اروپا یا در مورد فرض کنید ژاپن غیر زارک این است که بسیار اوقات اینها میان یک کمکایی میکنن به بعضی صنایعشون، یا جلوی ورود یک چیزی رو از این طرف یا از اون طرف میگیرن، یا فرض بفرمایید که در بعضی کشور مثلا چین رو در نظر بگیرید، دستمزدها به شدت پایینه در حالی که در آمریکا به شدت بالاست. در نتیجه بعضی کارها از این طرف به اون طرف میره، ولی این همیشه در هر رابطه ای همچین ماجرایی هست. دو نکته الان مسئله هستش. یکی این که در یک زمانی آمریکا قدرت مطلق بود و مخارج دفاع از اروپا و غیره رو در زمان جنگ سرد این حرفا به عهده داشت. این مسئله همچنان ادامه داره و یکی از صحبت‌های این است که خب مثلا فرانسه یا آلمان یا غیره اونم بایستی که سهمشون رو در این ماجرا پرداخت بکنن که چیز بشه. ولی مسئله دیگه‌ای که الان مطرح شده و متاسفانه آقای ترامپ کسی نیست که بتونه، این است که دوباره روسیه سر برآورده و خطرات ایجاد میکنه و حتی برای کشوری مثل ایران هم خطر داره. برگردیم به اون زمانی که آمدن میخواستن آذربایجان و کردستان رو ببرن و من تعجب میکنم که بعضی از افراد امروز پشت سر روسا دنبک میزنن. هیچ کشوری بیش از روسا به ایران لطمه نزده، ولی اون داستان دیگه است. ولی الان داره سر بر میاره و بنابراین صحبتی نیست که آیا این کشورهایی که معتقد هستن به آزادی بیان، معتقد هستن به آزادی تجارت، آیا میتونن کنار هم بایستن و این کار انجام بدن؟ شاید اگر یه فرد مسئولتری بودش که بهتر از این صحبت میکنه، مثل آقای جب بوش فرزن، میتونست مسائل رو خیلی بهتر حل و فصل بکنه. ولی این مسائل به قول فرنگی ها کامپلیکیت کرده قضایا رو که یه مقداری بحث و فصل ادامه ده.
آقای خواهد، شما نظرتون رو در ادامه بگید. بماند که حالا آقای ترامپ حتی تهدید کرده که شاید یه سری تعرفه جدید هم بذاره برای واردات کالا به آمریکا. شما خودتون در فرانسه زندگی میکنید، فکر میکنم اتفاقا یکی از صنایعی که سرش خیلی هم بحث است همین صنعت هواپیماسازی هست و ایرباسی که همیشه متهم میشه به اینکه از یه سری حمایت‌هایی بهره میبره و در رقابتش با بوئینگ میتونه جلو بیفته. شما فکر میکنید که آیا این انتقاد منصفانه هست و راه درست برای حل کردن این بخش از مشکل تجارت آزاد چی است؟
اجازه بدین به اون سوال کلی شما قبلا جواب بدم در مورد مزایای تجارت آزاد که مطرح کردین. کافیه ما به نقشه جغرافیای دنیا نگاه بکنیم. معمولا کشورهای بسته از لحاظ رفاه مردمانشون در سطحی هستند بسیار بسیار پایین‌تر از کشورهایی که راه رقابت آزاد و بازرگانی بین‌المللی رو در پیش گرفتن. کره جنوبی رو مقایسه بکنیم با کره شمالی، چین امروز رو مقایسه کنیم با چین دوران ماویستی. در خود اروپا شما میبینین کشورهایی که بسته تر از همه بودن، نمونش آلبانی، کماکان در سطح فقر بسیار بالایی حتی همین امروز هم باقی مونده. بنابراین در مجموع تاریخ دنیا و آزمایشگاه دنیا ثابت کرده که باز شدن به طرف بازار بین‌المللی رفتن معمولا سطح رفاه کشورها رو بالا میبره. البته نباید ساده بود. تجارت آزاد به مفهوم مطلق در هیچ کجای دنیا وجود نداره. هیچ کشوری نیست که بعضی از بخش‌های صنعتیش رو محافظت نکنه یا در بعضی از موارد جر نزنه. این نکته رو هم باید گفت که خیلی از کشورها با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا به بازار جهانی دست پیدا کردند و ثروتمند شدند. ژاپن تا اندازه بسیار زیادی اوجگیری خودش رو در عرصه بازرگانی مدیون ایالات متحده آمریکاست. اگر بازار آمریکا نبود، چین هم به این سطح نمی رسید. طرح مارشال و بعد پشتیبانی آمریکا از رقابت آزاد در اروپا تا اندازه باعث شد که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت بکنند. منتها مسئله بزرگی که در حال حاضر پیدا شده و باید اون رو مورد بررسی قرار داد اینه که بعد از سالها که یک سلسله کشورهای محدود یا چند کشور در دنیا، چند منطقه در دنیا ارجحیت مطلق داشتن و قدرت مطلق داشتن در عرصه بازرگانی، به خصوص اروپای غربی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و تا اندازه بعدن ژاپن، در حال حاضر شمار زیادی از کشورها که به اونها میگن قدرت‌های نوظهور وارد صحنه شدند و هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد که این قدرت‌ها با چنین شتابی کالا به بازارهای دنیا صادر کنند و حتی بازارهای کشورهای پیشرفته رو در معرض تهدید قرار بدند. به همین علته که ما می‌بینیم نه فقط در آمریکا، در اتحادیه اروپا، در ژاپن گرایش‌های حمایتگرانه، ترس از رقابت قدرت‌های نوظهور روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و این در ایالات متحده آمریکا بوده، همونطور که عرض کردم زمانی در برابر ژاپن و در حال حاضر به خصوص در برابر همه. آقای ترامپ در واقع بیانگر بخشی از افکار عمومی ایالات متحده آمریکا هست که از اوجگیری قدرت‌های نوظهور می‌ترسه، هراسانه، برای آیندهش نگرانه. ولی من فکر می‌کنم که در ورای همه این حرفا، چون بازرگانی ابعاد غیر بازرگانی و غیر اقتصادی هم داره، اگر آمریکا به ژاپن کمک کرد برای اینکه یک قدرت بزرگ بازرگانی بشه، به خاطر این بود که ژاپن تبدیل بشه به یک قدرت صلح دوست و پایگاه دموکراتیک. همینطور چین روش رو تا اندازه زیادی تغییر داد به خاطر اوجگیری در صحنه جهانی. ولی همونطور که شما گفتین در بعضی از زمینه‌ها مشکلات هنوز به جای خودش باقی است و بحران‌های بازرگانی، اختلاف نظرهای بازرگانی هیچ وقت تموم نمیشه و چه بهتر که این اختلاف نظرها وجود داشته باشه، چه بهتر که به جای جنگ‌های خونین در عرصه واقعی جنگ بازرگانی وجود داشته باشه، چون جنگ بازرگانی کسی رو نمی‌کشه. جنگ بازرگانی، بحران بازرگانی وجود داره، مثل همین بحرانی که شما گفتین بین ایرباس و بوئینگ این مسئله مطرحه. حالا کی حق داره؟ من فکر میکنم که در مجموع هر دو درست میگن، یعنی هم ایرباس درست میگه که میگه صنایع بوئینگ آمریکا از نوعی یارانه استفاده میکنه، چون تکنولوژی دفاعی آمریکا در اختیار صنایع غیر نظامی ایالات متحده آمریکا قرار میگیره، و هم ایالات متحده آمریکا و بوئینگ حق داره، چون به هر حال این راسته که قدرت‌های اروپایی به ایرباس کمک می‌کنند. اگر دخالت دولت‌های اروپایی نبود، ایرباس هیچ وقت ایرباس نمی‌شد.
بله، خب حالا در ادامه بد نیست از مسئله آمریکا و اتحادیه اروپا یه خورده حالا فراتر ببینیم. بحث بلوک‌های تجارت آزاد الان مطرح است، از جمله اشاره کردید هر دو نفر به نفتا که آقای ترامپ تصمیم گرفته مذاکرات دوباره انجام بده. به هر حال یکی از بزرگترین بلوک‌های تجارت آزاد بود در دنیا نفتا، خود اتحادیه اروپا هم هست. از TPP آقای ترامپ کشیده بیرون، از اون طرف همزمان اتحادیه اروپا موفق شده با ژاپن به یک توافقی دست پیدا بکنه که در آستانه نهایی شدن هست. جیپا داره به نتیجه میرسه که اگر امضا بشه بزرگتر از نفتا هم خواهد بود و فکر میکنم بزرگترین بلوک تجارت آزاد رو شکل خواهد داد. اتفاقا حالا اینجا بد نیست اشاره هم بکنیم به یورو آسیا که در تلاش هستش که ایران رو هم حتی به خودش اضافه بکنه، بلوکی که روس‌ها دارن شکل میدن. با توجه به این بلوکایی که داره درست میشه، موضع آقای ترامپ آیا در دراز مدت نمیتونه به آمریکا و تجارت دنیا ضربه بزنه. آقای دادخواه شما چی فکر میکنید الان درباره این؟
همونطور که عرض کردم، ببینید آقای ترامپ یه بیزنسمنه. شما برگردین تو بازار تهران، وقتی که مذاکره شروع میشد اول طرف میگفت نه من اصلا نمیخوام بفروشم، پشت بر پی کارت و فلان. یه مقداری از این حرفایی که زده میشه در این موارد جنبه گیم تیوری داره، یعنی شما یه پوزیشنی میگیرید که بشه بعدن باهاش کوتاه اومد.
داره چونه میزنه، اگر
چونه زنیه در مورد آمریکا یا هم به طور کلی. من در اینجا زندگی کردم، به هیچ عنوان این که مثلا بیایم در رو ببندیم و این حرفا مطرح نیستش. شما اگر که برید در مثلا کنار دریا بخواید یه چیزی بخرید، یا حتی تو همین باستان بخواید میوه بخرید، خیلی راحت میبینید که نوشته این میوه در مکزیک تولید شده، این یکی از کانادا اومده، این یکی حتی بعضیشون از آسیا و آفریقا اومدن، از چین مقدار زیادی که میاد، حتی غذاهای آماده یخ زده از خارج اومده. بنابراین این مسئله ای که تجارت بین المللی به نفع آمریکاست و به نفع همه دنیاست و این بایستی گسترش پیدا بکنه، بیشتر و بیشتر و بیشتر، شکی درش نیست. آقای ترامپ ممکنه که یه سنگی این بر اون بر بندازه یا یه مذاکراتی بکنه، ولی روند کلی ادامه خواهد داشت. نفتا به نفع همه بوده، اینی که بگیم که نفتا به ضرر آمریکا بوده همچون چیزی نیست. و ترانسپاسیفیک رو، تی تی پی رو، بهتر بود که ایشون نفع نمی کرد و ادامه می داد، باز اون هم به نفع شد. منتها من امیدوارم که جستایی که ایشون گرفته عمدتا ناشی از این باشه که ایشون میخواد مذاکره بکنه و با دست پر مذاکره بکنه به جایی که با دست خالی مذاکره کنه. نکته دیگه ای که بایستی خدمتتون عرض کنم، به این سادگی هم نیستش که آقای ترامپ هر کاری بخواد انجام بده انجام بده. این در آمریکا هم چیزی نیست. قدرت تجارت آزاد اونقدره، به خصوص فکر میکنم که البته سن سال من دیگه اجازه نخواهد داد، ولی انشالله شماها خواهید دید که یه روزی یک بازار بین المللی خواهد بود که تمام دنیا رو خواهد داشت. انشالله البته پوتین هم اون موقع در کار نیست. ولی
و باید یک واحد پول هم باشه آقای دافتر، اگه اشتباه نمی‌کنم درسته؟
بله یک واحد پول باشه و الان کما بیش به اون طرف رفتیم و یک مسئله نیست که شما هر کجای دنیا برید دلار رو در میارید. بنده مسافرت بودم، هر گوشه یک جای اکسچنج بود که شما میرفتین دلار رو میدادید، هر چقدر پول میخواستید میگرفتید خرج میکردید، پول بین‌المللی باشه و یک بازار داشته.
حالا قبل از اینکه به این تصویری که به هر حال خیلی هم جذاب میتونه باشه برای بسیاری که آقای دادخواه تصویر کردن برسیم، یک بازار جهانی، یک واحد پول، آقای خاوند شما پیشتر هم درباره روی تاریک همین تجارت بین‌المللی هم گاهی صحبت کردید. یک مورد مشخصی که وجود داره مسئله چین هست و رفتارهایی که کرده، حالا تا اندازه زیادی این رفتارها امکان داره تغییر کرده باشه تا همین حالا، ولی به هر حال یک مورد به خصوصی مثل چین وجود داره که امکان داره قواعد بازی تجارت بین المللی رو به هیچ وجه رعایت نکنه. شما درباره آمریکا و چین به طور مشخص چی فکر میکنید آقای خاوند؟
ببینید ورود چین به بازرگانی بین المللی و جذب سرمایه خارجی از طرف این کشور یه چرخش بزرگ بود در تاریخ اقتصاد دنیا و به احتمال قریب به یقین میشه گفت یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ روابط اقتصادی بین المللی هست، و به خصوص بعد از اینکه چین در سال 2001 میلادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد، هیچ وقت هیچ کشوری نتوانسته در طی مدتی این همه کوتاه یک امواج بازرگانی بین المللی رو تا این اندازه بالا ببره. منتها روی دیگر سکه این هست که چینی ها قواعد بازی رو آنگونه که باید و شاید رعایت نمی کنند. البته چین 2017 نسبت به چینی که در سالهای 1980 یا 1990 بود طبعا پیشرفت‌های بسیار زیادی کرده، هم در عرصه رعایت قوانین بین‌المللی و هم در عرصه دستمزدها. فراموش نکنیم که دستمزدها در چین به مقدار قابل توجهی بالا رفته و چینی ها در حال حاضر مجبورن بخشی از صنایع خودشون رو برای دسترسی به نیروی کار ارزان منتقل بکنن به کامبوج یا ویتنام یا حتی به اتیوپی. الان پارچه های چینی در اتیوپی به دست کارگران ارزان اتیوپی ساخته میشه. چینی ها منشأ یک سلسله آشفتگی هستند در بازار جهانی، منتها راه مقابله با این آشفتگی نرمش و انعطافه. به تدریج با اعمال فشارهای آرام آرام بر چین میشه این کشور رو به یک عضو مسئول نظام اقتصادی بین‌المللی تبدیل کرد، کما اینکه همین اتفاق در مورد ژاپن هم افتاد. ژاپنی‌ها مثلا ین ژاپن تا مدت طولانی خیلی خیلی کمتر از سطح واقعیش بود و ژاپنی‌ها از ین ارزان استفاده می‌کردن برای صدور انبوه کالا به بازارهای جهانی. زیر فشار بین‌المللی بود که ژاپن تصمیم گرفت ینش رو به سطح واقعیش برگردونه.
بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه که در این میزگرد شرکت کردید، کامران دادخواه و فریدون خاوند، اساتید دانشگاه و اقتصاددان در کشورهای آمریکا و فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.